السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 103 هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این آیه شریفه که از آیات مهم حیات اجتماعی اسلام است، سلام علیکم، هم در رتبه اون کلان و کلی حیات اجتماعی رهنمود دارد، هم در رتبه حیات عملیاتی و اون نظام راهبردی کاملا دستورالعمل دارد. لذا اساس حیات اجتماعی رو بر اساس اعتصام به حبل الهی معنا میکند و اعتصام به حبل الهی هم فرع بر محبت و بغض است و لذا اساس حیات اجتماعی فرع بر محبت و بغض اجتماعی است. این صورت کلی مسئله که نقش حب و بغض اجتماعی در حیات اجتماعی چگونه است و یک جامعه رو چگونه قوام میده. همون جوری که در نظام فردی انسان متشتتات و پراکنده های وجودش با اون حب درونی و حب ذات به وحدت میرسد، اعضا و جواره از سوی با هم در بدن به وحدت میرسد. نظام نفس و بدن از سوی دیگری این کثرت به وحدت میرسد. افعال و اخلاق و اعتقادات انسان که در سه مرحله شکل میگیرد، از سوی دیگری با هم با این محبت و بغض درونی به وحدت میرسند. همه اینها تو مسیر وحدت تو نظام فردی حرکت میکنن. این همین مسئله در نظام اجتماعی برای توحید لازم است. لذا اگر در آیات قبل داشتیم و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، کسی که در نظام فردی چنگ بزند به خدا، درسته، او فقد هدی الی صراط مستقیم. در نظام اجتماعی هم و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا وارد شده. پس در نظام فردی و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، در نظام اجتماعی و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا. این جهت جمیعنش اون جهت وحدت محبتی است. جهت لا تفرقوش برگشتش به لازمه محبت است که بغض است، که تفرق در اینجا در کار نباشد. این که جمیعن به یه چیزی چنگ بزنند و تفرق نداشته باشند تأکیدم آمده. این تأکید فقط صرف تأکید نیست، در این که لا تفرقو تأکیده، در این حال بیان داره که لا تفرقو یعنی این که کیفیت اعتصام معلوم باشد. میشد هر کسی چنگ بزنه جمیعاً صدق بکند که چنگ زدن، نگاه بکنیم به مؤمنان همه به حبل الهی چنگ زدن، اما در این حال لا تفرقو در بین اینها صدق نمی کند. مثل دانه های شکر باشند که چنگ زدن، یه جا هستن، کنار هم هستن، اما لا تفرقو برشون صدق نکند. لذا باید در حقیقت در این اعتصام عدم تفرقه باشد. این که اعتصام میتواند با لا تفرقو جمع بشه یه بحث مهمیه. چگونه ممکنه؟ اساس حیات بدنی ما اساس حیات بدنی ما بر تفرقه است. یعنی بدن من با بدن شما، با بدن دیگری، با بدن دیگری امکان ندارد یک جای واحدی رو اشغال بکنن. امکان ندارد اونی که قضای من شده قضای شما باشد. امکان نداره اون مکانی رو که من اشغال کردم شما هم همون مکان رو اشغال کنی. در تعارض با هم هستند در این احکام، لذا ابدان با هم دیگه اتحادی پیدا نمی کنند. امکان اتحادم نیست. اساس عالم دنیا، اساس عالم دنیا اگر بر محور نظام روحی شکل نگیره بر اساس تباغضه، بغض است، جدائی و تفرقه است. اینا نکات دقیقی از قرآن ها. عالم دنیا وفق توافق براش بر اساس محبت امکان پذیر نیست. هر محبتی در رابطه با عالم دنیا به تنهایی، در رابطه با عالم دنیا به تنهایی، نتیجهش حتما دشمنی است. حتی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلا خلتی هم که در دنیا بر اساس منافع مشترک ایجاد بشود حتما نتیجهش به چی هستش؟ به دشمنی است الا المتقین. حالا این دشمنی ممکنه تو سراسر عالم دنیا هم آشکار نشه، دیده نشه، اما چی هستش؟ در نهایت در عالم آخرت معلوم میشه که این دشمنی است. الاخلا یومئذ در قیامت بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یا از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. هر تبعیتی در عالم دنیا بر میزان عالم دنیا اگر شکل بگیرد حتما تبری نسبت به این تبعیت در نهایت محقق خواهد شد. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. چرا؟ چون عالم دنیا اساسش بر پراکندگی است، اساسش بر تغییر است، اساسش بر حد است. هر کسی حد خودشو داره، حد این با حد او یکی نمیشه تو عالم دنیا. دقت بکنید این میزان اگر دقت نشه اون وقت کلام خودش رو خوب نشون نمیده. پس هر اتحادی بر محور عالم دنیا بر اساس تشتت و پراکندگی است، امکان وحدت نیست در عالم دنیا فقط، مگر اینکه اون حقیقتی که بالاتر از عالم دنیاست مثل قلب انسان، نفس انسان، روح انسان با ارواح و قلوب دیگه بر اساس اتحاد و محبتی که پیدا میکنن با هم وفق شن، اون موقع این ابدان چون تابع اون قلوب هستن، چون تابع اون قلوب هستن با هم ملائمت و مدارا پیدا میکنند. پس اگر در دایره دنیا باشی و قلوب در دایره دنیا خودشون رو ببینن، یعنی کافری که آخرت رو قبول ندارد و حقیقت نهایی خودش رو دنیا میداند، درسته؟ بر اساس این با هم وحدت پیدا بکنن، این وحدت اساسش بر تشدد و پراکندگی است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. قلوبشون شتا و پراکنده است. پس اگر اینها رو به ظاهرم واحد میبینی، چون قلب متشتت از قلوب حتما ظاهرشون هم به تشتتش آشکار خواهد شد. پس با این نگاهی که عرض کردیم امکان وحدت در عالم دنیا بر اساس میزان عالم دنیا نیست، مگر اینکه اون حقیقت بالاتری که قلوب است تو دایره در حقیقت نظام بالاتر از دنیا با هم وحدت پیدا بکنن، نسبت و محبت پیدا بکنن. اگر اونجا نسبت و وحدت پیدا کردن ابدان تابع میشن در این وحدت، و الا اگر امر در مرتبه ابدان باشد هیچگاه به وحدت نخواهند رسید. لذا اگر میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا، به حبل خدا چنگ زدن، چنگ بزنید ولا تفرقوا، اون چیزی که امکان عدم تفرق رو ایجاد میکند حبل خداست. اون حبل خدا یعنی مرتبه بالاتر از عالم دنیا که میزان فقط دنیا نیست، حبل الهی است که ممدود من السماء الی الارض، از آسمان به زمین کشیده شده حبل الهی. چون ممدود من السماء الی الارض است، از بالا تا پایین کشیده شده، اتحاد و محبت حول این حبل امکان پذیر است. اگر اتحاد و وحدت بین این حبل به محوریت این حبل امکان پذیر شد، ابدان خاضع میشن در مقابل این چی؟ وحدت، و دیگه تعارض و دشمنی و کینه نیست. اما هر محور وحدتی بر اساس دنیا حتما نتیجهش کینه و دشمنی است. این یه بحث بسیار جالبی است، چون افراد حدودشون در عالم دنیا بر اساس دنیا شدیدتر میشه. یعنی هرچه کودک انسان رشد میکنه بالاتر میاد تو دنیا، نسبت در نسبت دنیا و بدن شدت پیدا میکنه، حدودش فرقش با دیگری بیشتر میشود، تفاوتها آشکارتر میشه، چون فعلیتهای بالاتری است. ببینید همون جوری که اثر انگشت من اختصاص به من دارد، درسته؟ تمام حدود من اختصاص به من دارد تو نظام عالم دنیا، امکان تعدی و سرایت به دیگری نیست. اختصاصات در عالم دنیا خیلی شدیده و هر جهتی که انسان سلول، هر سلول انسان به دست بیاد میتونن بفهمن که تو دی ان ای که این سلول در اون قرار داره، اون دی ان ای در این قرار داره، این اختصاصات این چیه. یعنی هر سلول ما تمام اختصاصات نظام بدنی ما رو آشکار میکند. اینقدر تفاوت چی هستش؟ زیاد نمیشه که این سلول این شباهت پیدا کنه با سلول او، امکان ندارد. دائما تمایزه، دائما تمایز بعد تمایزه. لذا در بین عالم انسانی تمایز از همه موجودات دیگر هم بیشتره، حد در وجود عالم انسانی شدیدتره. لذا بین تفاوت چهره ها هم در عالم انسانی بیش از همه موجودات دیگه است. اینا دقیق درست هم هست، چون فعلیت ها در انسان شدیدتره، حدود در انسان شدیدتر میشه اگر فقط عالم دنیا محور بشه. اما چون اینجا جای حدوده، هی حدود چی میشه؟ گسترده تر میشه. هر چقدر حد گسترده تر باشد، تباغض بین افراد، بغض بین افراد شدیدتر میشه. چون حدود یعنی این نعانی، وقتی این نعانیه، این نعانی ها هرچی بیشتر بشه تفاوت ها بیشتر میشه، دشمنی ها و تباغض ها بیشتر میشه. این همانی نیست، اتحاد و وحدت در دایره این همانیه و بغض و کثرت در دایره این نعانیه، در دایره این نعانیه، درسته؟ نسبت بدن با هم، ابدان با هم این نعانیه. یزا هم پزشکی رو تایید میکنه، هم نظام اجتماعی و علوم اجتماعی رو تایید، هم نظام عالم الهی رو تایید میکند که اینها در دایره این نعانی اگر فقط بدن باشه رشد میکنن. اما اگر این حقیقت به نسبت بالاتر خودش مرتبط شد که اون نظام روحی و قلبی هستش، او وقت هی شدت وحدت ایجاد میشه، اون من شامل ایجاد می شود. من شامل جمع کجا ایجاد میشه؟ من شامل جمع تو اون رابطه ای که انسان تو نسبت قلوب داره رشد میکند. او وقت بدن خاضع نسبت به عالم روحه، لذا حدود بدن شکسته میشه به لحاظ عالم روح، به لحاظ عالم. لذا خضوع در اینجا چی میشه؟ اساس خضوع و تواضع، اساس کار انسان مؤمن است. لذا وقف از جناح کل من اتبعک من المؤمنین، که این خفض جناح که تو نسبت بدن آشکار می شود، خود این خفض جناح شکسته شدن حد است. فبما در حقیقت لنت لهم، با اون مهربانی و لین بودنی که تو با اونها برقرار کردی، اونها جذب تو شدن. و الا چی بودن؟ ولو کنت فزا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فز غلیظ قلب یعنی چی؟ یعنی حدود خودش، حدود بدنی، تشخصاتش فقط. اما وقتی قلب میاد، نسبت قلبی و نسبت روحی و نفسی مطرح می شود، اینجا خضوع و تواضع بدن رو هم به دنبال دارد، اینجا اتحاد امکان پذیر می شود. ببینید توی جامعه اگر میخواد اون نسبت وحدت اجتماعی شکل بگیرد، هر چقدر این نسبت روحی و قلبی روابطشون با هم بیشتر بشه، این نسبت روحی و قلبی نسبتشون با هم بیشتر شدن باعث اتحاد میشه. چجوری نسبت‌های روحی و قلبی بیشتر میشه، رابطه‌ها قوی‌تر میشه؟ راه‌های مختلفی براش هست. یکی از راه‌ها این است که اون نظام عملی که رابطه بدنی است تابع نظام قلبی بشه، رها نباشد. هر چقدر بدنها خاضع‌تر نسبت به مرتبه قلوب و ایمان باشند، رابطه ها در مرتبه قلب هم چی میشه؟ شدیدتر میشه. اون جامعه قوامش و وحدتش بیشتر دیده میشه. هر چقدر دایره ارتباط بین این جامعه در مرتبه ابدان فقط بماند، به بغض و کینه کشیده میشه. لذا میبینید که عمده بغضها بر اساس همون نظام دنیاست، بر اساس نظام دنیاست. لذا نظام دنیا تعارض ایجاد میکنند. در رابطه با نصارا اگر که آیه شریفه میفرماید که اینها نسو ما، در حقیقت اونی که براشون گفتیم ما ذکروبه، اگر اشتباه نکنم، اگر اون چیزی رو که ما بهشون گفتیم فراموش کردن، فاغرینا بینهم العداوه والبغضا. عداوت و بغضا چی شد؟ به دنبال نسو ما ذکروبه، اونی که ذکر و میثاق الهی بود که در رابطه با قلب بود، نسو، بله، فنسو حزن من ما ذکروبه فاغرینا بینهم العداوه والبغضا، که اون حزن من ما ذکروبه رو که فراموش کردن، دنبالش چی شدش؟ دنبالش اغرینا بین جزائیست. یعنی این بینهم العداوه والبغضا جزای عمل خودشونه، ابتدایی از جانب خدا نیست. همچنین در رابطه با یهود، اونجا هم در حقیقت به دنبال اون که ید الله مغلوله قلت ایدیهم که در حقیقت دارد، اونجا دنبالش چی هستش؟ دنبال اون دوباره بین اونها هم عداوت و بغضا قرار میگیرد. ببینید عداوت و بغضا مراتب دارد، از اون طرف هم محبت و وحدت هم مراتب دارد. نه وحدت و به اصطلاح محبت یک بار ایجاد می شود، نه عداوت و بغضا یک بار ایجاد می شود. مثل این میمونه که هر پیمانی که و اجرای حکم الهی و تمسک به حبل خدا تو هر مرتبه ای و هر بار و که تکرار میشه، مثل ریسمانی میمونه که تو هم پیچیده شده، هی قوی تر میشه، درسته؟ این حبل محکم تر میشه، شکستنش و پاره کردنش سخت تر میشه. در مقابلش هر کینه، هر بغض، هر در حقیقت شکستن پیمان، هر عمل نکردن به حکم، درسته؟ یک پاره کردن یکی از این ریسمان ها، رشته های این حبل میمونه، رشته است که به هم تنیده شده. لذا میفرماید شیطان دنبال این است که عقده این رشته ها رو پاره بکند، یه دونه یه دونه. ان یحل دینکم عقدتن، که دانه دانه رشته ها رو پاره بکنه تا در حقیقت کل ریسمان به هم بخورد. که این نگاهی که هر ارتباط محکم کردن رشته است، هر در حقیقت عدم انجام عمل صالح و ارتباط بین مؤمنین، یه مرتبه پاره کردن اون رشته هاست، که این تدریجی است، اون طرفش هم تدریجی است. پس هر چقدر انسان به سمت اون حالت اجتماعی و پیمانهای اجتماعی، عمل به احکام اجتماعی جلوتر میره، داره اون جانش تو نسبت به مسائل به اصطلاح جمعی قوی تر میشه، درست؟ اون رشته داره محکم تر میشه. هر چقدر اون رشته محکم تر بشه، این جامعه به سمت وحدت پیش میره. هر چقدر جامعه به سمت وحدت پیش بره، به سمت توحید حرکت آسان تر میشه، چون یه حرکت کاروانی و یک روح جمعی است. دنبال این آیه شریفه که همین آیه در محضرش بودیم، بعد وحد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا، دیگه حالا این شرحشه، یعنی این دنبالش شرح همون ابتداست. واذكروا نعمت الله علیکم، این نعمت الهی رو بر خودتون یاد بیارید، که اذ کنتم اعداءً، هم نسبت یه جریان تاریخی رو داره میگه، یعنی خود اهل مکه با هم تعارض و دشمنی داشتن. اهل مکه از یک طرف خودشون با هم دشمنی داشتن، جنگ ها داشتن. اهل مدینه از یک طرف با هم دشمنی داشتن، کینه های 100 ساله و بیش از 100 ساله داشتن. از طرف دیگری باز بین اهل مکه و اهل مدینه هم اختلاف و اون سروریت هر کدوم برای خودشون میطلبیدن، اختلاف ها خیلی زیاد بود. وذکروا اذ کنتم اعداء، این تو رتبه حیات اجتماعی بیرونی، تو رتبه حیات فردی نسبتش با اجتماعی هم، هر کسی به نسبت دیگری اعداب بود، خودش رو میخواست. اگر هم تن میداد به ارتباط با دیگران، استخدام دیگری رو میخواست بکنه تا بهره بیشتر رو ببره، به دنبال این نبود خدمت به دیگری بکند. چون اساس وقتی بر رابطه بدنی شد، رابطه بدنی چی هستش؟ بهره‌مندی بیشتر برای هر کسی، استخدام دیگه. هر کسی میخواد برای خودش منافع بیشتری رو جذب کند. پس از کنتم اعداء، هم به نسبت تاریخ، تاریخ مکه، تاریخ مدینه، رابطه بین مدینه و مکه، هم به این نسبت، هم از کنتم اعداء به لحاظ حرکت فردیتون که هر کدام دنبال نفع خودتون بودید. چون ما دو مبنا توی به اصطلاح این نگاه دینی در رابطه با حیات اجتماعی داریم. یه مبنا رو مرحوم علامه به صورت مشهور نقل میکنن که همون استخدام است، یعنی انسان حیات اجتماعیش طبیعیه، طبع مدنی به طبع، یعنی چون نیازهای اجتماعیش زیاده، نیازهاش زیاده، به حیات اجتماعی تن میده. به خاطر همین هم هست هرگاه غنا پیدا میکنه از اون حقیقت نیاز به دیگران، سرکشیش چی میشه؟ بیشتر میشه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی بی نیازی پیدا میکند، استغنا پیدا میکند، اونجا طغیانش شدیدتر میشه، سرکشی شدیدتر میشه. یه مبنای دیگری هست که از کلمات علامه استفاده میشه، در کلمات بعضی بزرگان دیگه هم هست، این است که حیات اجتماعی فطری است، نه اینکه انسان مدنی به طبیعت باشد، به طب باشد، چون نیاز دارد مدنی باشد. نه، اگر حیات فطری شد، غایت حیات فطری میشه، اقتضاء حیات فطری تو ذات انسان وجود داره، نه بالعرض باشد که اگر یه جای استغنا پیدا شد چی بشه؟ اون موقع طغیان صورت بگیره. این دومی با نگاه معرفتی قرآن تو نگاه خواص شدیدتر دیده میشه، اما تو نگاه عمومی میتونیم ابتدا بحث اون استخدام رو مطرح بکنیم، چنانچه در آیه 213 سوره بقره مفصل اونجا مطرح شده، اما میتونه مقدمه باشه برای این جمع بین دوتا رو چکار کردیم با این نگاه، که دو نگاه در حیات اجتماعی که استخدام اصل است یا فطری است حیات اجتماعی، درسته؟ پس حیات اجتماعی اگر به استخدام باشد، همون بحثی که میشه، چون مضطر است، نیاز دارد، دست به ارتباط میزند، مجبور است، دست به هر جا بی نیاز شد، اونجا طغیان میکند و دست از او بر میدارد. اما اگر حیات فطری شد، حیات اجتماعی، که با این بیاناتی که عرض میکردم، من شامل و اون حرکت روحی و قلوب، اون حیات فطری اجتماعی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا سازگارتره، اون تو نگاه عالی تر از این منظر نگاه میشه بهش، که حیات اجتماعی حیات فطری خیلی متفاوت میشه نتایجش، یعنی مقدمات و مسیر و نتیجه با هم خیلی تفاوت میکنه. اما میتونیم او رو ابتدای کار برای عموم انسان ها ببینیم و بعد به دنبالش این رو درای خواص از اهل ایمان ببینیم. میشه این رو در حقیقت به این دو عنوان طریق رو، برنامه ریزی رو قرار داد، هرچند در نهایت میگیم که چی هستش؟ اساس حیات انسان بر حیات فطری قرار میگیره، که این نگاه دقیق تری هستش. خب اینجا میفرماد وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. ابتدا هر کسی از جهت بدنی بچه داره رشد میکنه، درسته که حیات فطری بچه، تعبیری که در روایت بود که کودک 4 ماه اول گریه هاش چی هستش؟ شهادت بر لا اله الا الله است. 4 ماه دوم چی هستش؟ صلوات بر پیغمبر است، اللهم صل علی محمد و آل محمد. 4 ماه داره، 40 روز، بعضی جاها 4 ماه و 40 روز. 4 ماه سوم چی هستش؟ استغفار برای پدر و مادر است، که اونجا وسائط رو میبینن. در مرحله اول هیچ واسطه نمیبینن، فقط خدا رو محشور است. در مرحله دوم کم کم یک واسطه میبیند که وساطت پیغمبر است. در مرحله سوم وسائط میبیند، چون وسائط میبیند حالا پدر مادر رو هم میبیند. این نگاه، لذا میگن گریه و خندش با این نگاه است در این 3 مرحله. این نشون میده حیات کودک از نظام فطری آغاز شده، درسته؟ اما داره به کسرت هی کشیده میشه تا جایی که کسرت در وجود بچه هی شدیدتر میشه، شدیدتر میشه. حالا بدنش رو مییابد، وقتی بدنش رو یافته نسبت بدنش رو با ابدان دیگه میسنجه، خودش رو با بقیه تفاوتهاش رو میبینه، بعد کم کم ملکیت یعنی غیر از اعضا و جوارحش که میبیند، اون چی که به عنوان ملک خودش از اعضا و جوارحش میدید توسعش میده تو چی؟ لوازم خودش، مالکیتهاش، اسباب بازیش، وسائلش، لباسش، پدر و مادرش، اختصاصاتش رو چکار میکنه؟ توسعه میده، بیشتر ادراک پیدا میکنه، لذا باعث میشه که هجوم داشته باشه برای گرفتن مالش اگر کسی بخواد دست رازی بکند، یا در حقیقت گریه بکند، یا در حقیقت هر کاری که زورش میرسه و توانش هست دفاع بکنه از اون منش، درسته؟ این من در مرتبه بدن رشد میکنه، توسعه پیدا میکند تا نوجوانی. تو مرتبه نوجوانی کم کم میز بین خوبی و بدی و رشد براش ایجاد میشود که این رشد توسعه من که حالا دوستان خودش رو من خودش میبینه، تو این رابطه هی داره خودش رو توسعه میده. بعد کم کم تو سن جوانی که احساس ازدواج و جنس مخالف و تشکیل زندگی و بعد اینا رو یواش یواش خودش میبینه، هی منش داره چیکار میکنه؟ توسعه پیدا میکنه تو همون جهته، تو همون جهت بدنیش، منتها از بدن فراتر میره. اینم جهات مادیه، اما داره فراتر میره، کاری هم به ایمان نداره هیچ در حقیقت. حتی تو حیوانات این سرایت داره، تو حیوانات هم این سرایت داره، تو انسان دقیق تر. تا جایی میرسه که مرزهای قبیله ای، قومی، عشیره ای، جغرافیایی، کشوری، شهری، زبانی، هی چی میشه؟ هی توسعه من بر این اساس شکل میگیره، تا اینکه توسعه از ناحیه ابدان کشیده میشه به توسعه در ناحیه قلوب، توسعه در ناحیه نفس، که وقتی نفس توسعه میخواد پیدا بکند، اونجا تعبیری که اگر یادتون باشه تو بحث جهاد مفصل در جلد دوم داشتیم که به جایی میرسد که انسان دین خودش رو خودش میبیند و هر جا مانعی برای توسعه دین مانعی ایجاد بشه، مانع برای چی میبینه؟ توسعه منش میبینه. لذا تمام جهادهای ابتدایی با اون نگاه یادتون هست برگشت به چی؟ به دفاع. تمام جهادهای ابتدایی برگشت به دفاع، چون حق حیات خودش، حب ذات به خودش و دفاع از ذات خودش رو اونجا مفصل عرض کردیم. مفصل یه بحث بسیار جامع و جالبی است در اون جلد دو ذیل آیات جهاد، که حب ذات و حب دفاع از ذات فطری است. دفاع از ذات فطری است، وقت بستگی داره ذاتش رو چی ببینه. یه موقع ذاتش رو بدن میبینه، حب بدن و دفاع از بدن فطری میشه در مقابل هر هجمه بیرونی. یه موقع ذاتش رو چی میبینه؟ خانوادهش میبینه، دفاع از خانواده فطریه و مجاز دفاع براش، هر کسی به خانواده این هجوم کنه به این هجوم کرده، دفاع از اون فطریه. اگر این در حقیقت جلوتر آمد، کشور خودش رو خودش دید، هر هجومی به کشورش دفاع، هجوم به اینه و دفاع از اون دفاع از خودشه، بازم این دفاع از منه. تا به جایی میرسد که انسان تو نگاه اعتقادی رشد میکند و دینش میشه حقیقت وجودیش، که حالا این دینش گاهی میگه از مؤمنان به اون دین، گاهی میگه نه، هر مظلومی در حقیقت دایره دفاع نسبت به او شکل میگیره. خدا رحمت کند، حاج قاسم به این مرتبه از مرتبه من رسیده بود که هر مظلومی در هر گوشه از عالمی چی بود؟ من او محسوب میشد به تعلیم دینش، درسته؟ به تعلیم دینش من او محسوب میشد و لذا دفاع از او رو برای خودش لازم میدید. ای خیلی عظیم میشه انسانی که با این نگاه حرکت میکند، او وقت این وحدتش با انسانها چقدر شدید میشه، چون دفاع از اونها رو دفاع از چی میبینه؟ خودش میبینه، ذاتش گسترده شده. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتن للعالمین بود، توسعش نسبت به تمام عالمین بود، همه عالم رو خودش میدید که به طوری در هدایت اونها میکوشید که تعبیر قرآن این است که خودتو داری به هلاکت میندازی برای هدایت کفار. این نگاه که انسان منش انقدر گسترده بشه که اگر در جایم کافریست این ناآرامه، چون کافر رو هم بعض وجود خودش میبینه و احساس میکند این بعض وجود خودش الان آسیب دیده، درسته؟ چقدر این نگاه با نگاه محدودی که انسان خودشو این بدن میبینه و بقیه رو مقابل خودش میبینه چقدر متفاوته. این لا تفرقو میخواد این حقیقت رو ایجاد کند. وذکروا اذ کنتم اعداء که نگاه اولی بود که همه هر کی خودش بود کاری به بقیه نداشت. وذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تالیف تو ناحیه چی ایجاد شد؟ قلب ایجاد شد، نه تو ناحیه بدن. الف بین قلوبکم، بین قلب ها تألیف ایجاد شد، که عرض کردیم بین ابدان تألیف به صورت استقلالی ایجاد نمیشه مگه به تبع قلوب، درسته؟ اگه بین قلوب تألیف ایجاد شد، چنانچه بین اعضا و جوار دست و پای من تألیف است، با اینکه اینا مادی هستن اما دست و پا در حرکتی که انسان میخواد حرکت بکند، دست با پا آنچنان همراهی میکند و چشم با دست و پا و بقیه اعضا همه با هم یه واحد میشن، چون یه نفسی که بر این حاکم است یه کار واحدی رو بخواد انجام بده، همه این کثرت ها تبدیل به چی میشه؟ به وحدت میشه. تو نظام اجتماعی هم همه مثل اعضا و جوارح بدن میشن به نسبت نفس کلی که در اینجا حاکم میشه. هر چقدر اون نفس جامع حاکم تر بشود، اون در حقیقت اعضا و جوارح که افراد اجتماع میشن تابعتر و ائتلاف و محبتشون نسبت به هم و ارتباطشون بیشتر میشود. این یه نگاه دقیقی است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداءا فالف بين قلوبكم. تالیف بین قلوب قلب ها رو واحد میکند، یه قلب واحد میشه وقتی قلب امکان اتحاد در قلوب هست. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اخوان یعنی پیوندهای مکرر، اخوت ابتدای کاره، اخوان در قد ادامه مسیر است که پیوندها با هم شدت پیدا میکند. هر چقدر این پیوندها شدت پیدا کند اخوان صدق میکند، طرفین دارد که این با او، او با این، و پیوندهای مکرر. بعد دنبال آیه انشاءالله در محضرش هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد از این که این بحث، بله بله، عرض کردیم پیوند برای گناه اجتماعی اگر ایجاد می شود بر اساس ابدان متباقز است که میخوان استخدام کنن دیگری رو برای خودشون، یعنی استخدام است که هر جا منفعتش از اون منقطع شد در حقیقت همون رو هم سرکوب میکند، همون رو هم در حقیقت به هم میزنه. یعنی بر اساس یک پیمان متعالی مستمر نیست، بر اساس نفعی است که این میخواد ببرد. یعنی تعاون بر اسم و عدوان که میگه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، که اون جایی که تعاون بر اسم و عدوانه تعاونی است که استخدامگری توشه و میخواد منفعتشو بره، چاره غیر از این ندارد. هر جا این چاره فراهم شد به طوری که دیگه احتیاج نداشت، پیمان به هم خورد، دست خود به خود پیمان. لذا اگر یهود معروف به پیمان شکنیه که میگن دست یهودی است، امیرالمومنین علیه السلام وقتی مروان میخواست باش پیوند بیعت بکنه، گفت دست یهودی است، بیعتش بیعت نیست، چون پیمان شکنه، چون بر اساس حیات دنیاست، چون اینا غیر دنیا چیزی نمیشناسن. وقتی غیر دنیا چیزی نمیشناسه، اگر هم جایی بیعت میکنه، اگر هم جایی پیوند برقرار میکند، بر اساس چی هستش؟ منفعتشه که فقط بخواد به دست بیاره در دنیا اون هم. و هرگاه ببینه این منفعت بدون این پیمان هست، خود به خود پیمان در نظر او شکسته شده است، چون افق نگاهش حیات دنیا بوده، غیر از این باوری ندارد. اگر میفرمایید یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه، و این اگر میگه اهلش نیستید شما، اما اگر اهلش بودی فتمنوا الموت، اگر میگید راست راستی ما ولی خداییم فقط بحث عالم دنیا نیست، پس تقاضای موت بکن. یا میفرماید که لو یعمر الف سنه، دلشون میخواد هزار سال اینا عمر کنن تو دنیا، چون دنیا رو اصل میبینن. حتی از مشرکین اینها به دنیا حریص تر هستن، یعنی ملاکش عالم دنیا و ابدانه. اگر ملاک عالم دنیا و ابدان شد، پیوندها حتما تو دایره چیه؟ ابدانه. و اگر ما این رو خوب شناختیم، باور کردیم، نقشه خدا رو در رابطه با این مسئله، تحلیلی که خدا در تو مسئله میکنه باور کردیم، شکستن نیروی مقابل ما که بر اساس دنیا گرد هم آمدن، امکان پذیریش خیلی قوی تر میشه. راهکار به ما خدا ارائه داده که اینا پیوندشون تو عالم چی هسته؟ یعنی هرگاه منافعشون به خطر بیفته در رابطه عالم دنیا، به سرعت چی میشن؟ مش پراکنده میشن. الان میبینه تو جریان همین تحریم روسیه که اینا میبینن خب منافعشون داره به خطر میفته، تک تک نداهاشون داره بلند میشه که چی هستش؟ پس ما چرا زیر بار این بریم؟ یعنی این نشون میده چون بر اساس یه هدف متعالی نبوده، بر اساس یه هدف چی هستش؟ دنیاییه. هرگاه این ببینن ضررش بیش از منفعتشه، حتما در حقیقت زیر بار. اما یه موقعی که مؤمن نیست، مؤمن بر اساس عهد میگه من حتی حاضرم تمام بدنم فدا بشود، شهید بشوم، خانوادم، مالم، جانم، همه رو بدم در راه اینکه دین بماند. درسته؟ مؤمنان عزت پیدا بکنن، مؤمنانی که خب این هیچ حد یقف نداره، هیچ حد یقف نداره، این تازه اگر بترسونیش به مرگ، این رو داری مثل که آتش رو از آتش بترسونی. آتش که از آتش نمیترسه، آتش رو بری طرف آتش، آتش چی میشه؟ برافروخته تر میشه. این هیجان شوق و آتش حرکت به سوی خدا، این آتش حرکت به سوی خداست. این آتش و هیجان رو هرچی بخوای بترسونیش شعله ورتر میشه. مثل که اربعین و اینا میخواستن بترسونن با انفجارات، یادتون هست؟ هرچی با انفجار آوردن جلو اربعین، نمیدونستن ذات اربعین ذات حرکت به سوی خدا و شهادت طلبیه. لذا هرچی این کارو کردن، شوق مردم، ابتهاج مردم در رفتن بیشتر میشه. این همونیست که میخواستن، همون جاییست که میخواستن. پس پیمان اگر بر اساس نظام قلب شد، هیچ حدی یقف ندارد، هیچ منتها ندارد. اگر این قلب به سوی خدا کشش پیدا کرده باشد، چون حرکت به سوی خدا انتها ندارد، این پیمان هم انتها ندارد، حد یقف ندارد، یه جایی نیست گسسته بشه. هر چی مقابله باش بیشتر بشه، تازه صفات کمالی اینا بیشتر بیرون میریزه، اینا تازه متبلورتر میشن، آشکارتر میشن. و این در حقیقت چی میشه؟ همه یه آتشی میشه، هر هیزم تر و خشکی رو میسوزاند و از جنس خودش میکنه، نه اینکه این چی بشه؟ خاموش بشه. آب هم وقتی ریخته بشه به آتش خیلی شعله ور، خود این آب چی میشه؟ باعث شعله ورتر شدن اون آبی میشه که آتشی میشه که خیلی، بله اونجا باید با یه چیز دیگری که اکسیژن به این نرسه، و الا آب باعث میشه خود آب تجزیه بشه، اکسیژن رسیده بشه به این آتش و آتش شعله ورتر بشه. درسته؟ این نگاه حرکت به سوی خداست که هر مانعی رو، تهدیدی رو تبدیل به فرصت میکنه، یعنی اینو تجزیهش میکنه و اینو تبدیل به فرصتش میکنه. خیلی دهزه دقیقیه. اما تعاون بر اساس دنیا چی هستش؟ تعاون بر اساس دنیا به سرعت شکسته میشه. بله اونم مراتب داره، گاهی منفعت خیلی قویه، شدتشون رابطهشون تو اون مرتبه شدیدتر، گاهی خیلی ضعیفه، گاهی مثل آبه که تا دست میبری توش شکافته میشه، گاهی مثل سنگه، هرچی در حقیقت دست میزنی به این سادگی، باید یه وسیله‌ای باشه تا او رو بتونه مثل دلر بشکافه، اما قابل شکافتنه. هر چیزی بر اساس عالم دنیا قابل شکافتنه، چون عمر دارد، اجل دارد، خودش رو به زوال هست. شما با زوالش رو تسریع کنید، سرعت بدید به زوالش، وگرنه هر چیزی تو عالم دنیا رو به چی هستش؟ رو به زوال هست، رو به تغییر هست. بله. حقیقت سوال شما رو اگر بخوایم اینجوری تحلیل بکنیم که مراتب اتحاد اهل کفر حتما به این بدن ظاهری جسمی فقط نیست، ابدان هست، چون ابدان یه امر عظیمیه، ابدان خودش یه امر وسیعیه، ابدان فقط این جسم و خوردن و آشامیدن نیست. ببینید مالکیت یک امر مربوط به ابدانه، اما مالکیت یه امر ملموس بیرونی قابل حس نیست. ملوکیت و سروری و پادشاهی امر مربوط به حبوط در بدنه، مرتبه شدید حبوط در بدن میشه حبوط در، یعنی حبوط اول انسان حبوط در خوردن و آشامیدنه فقط، که بخواد فقط بخورد و بیاشان تا سیر شه. حبوط دوم حبوط در مالکیته، میخواد همه چیزها مال او باشد. حبوط سوم حبوط ملوکیته که میخواد سرور باشد، حتی انسانها عبد او باشند، نه فقط مالک به اصطلاح ابزار و لوازم انسانها باشد، مالک خود انسانها باشد. اگر مالک خود انسانها شد میشه چی؟ ملوکیت. این ملک بودنه، این رو میخواد، که عرض کردیم که این دغدغه وجودی همه انسانان. اما این باز امر مادی و بدنیه، یعنی این حبوط در خوردن آشامیدن، حبوط در به اصطلاح مالکیت و حبوط در ملوکیت، سه مرتبه حبوط نسبت به بدنه که اینم منش رو میخواد بر همه منها مسلط باشد، حدود این بر حدود دیگه قائم باشد، حدود بدنیشو میخواد میگه امر من باید حاکم باشد. اونجایی که نسبت الهی پیدا میکنه میگه حکم خدا باید حاکم باشد، نه حکم من. اگرم اطیع الله و اطیع الرسوله، اطاعت رسول نه به عنوان رسول به تنهایی، که عرض کردم که اون وقتی پیغمبر اکرم میگذشت از اون کوچه بچه ها رو دید، به اون بچه ها گفتش که خلاص، یکی از بچه ها گفت منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. گفت منو بیشتر دوست داری یا پدرت و مادرت؟ گفت شما رو. گفت منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت شما رو هم دوست دارم، چون رسول خدا هستی، فرستاده خدایی. یعنی محور تمام این محبت ها بر چی بود؟ بر محبت خدا بود. لذا اونجا پیغمبر فرمود توحید رو یاد بگیرید از این، یعنی همه مراحل خوب بلد بود. محبت پیغمبر نسبت به خودش، افضلیتش نسبت پدر و مادرش، ولی وقتی پای خدا وسط بیاد نمیگه هم شما رو دوست دارم هم خدا رو، اینجوری هم نگفت که هم شما رو دوست دارم هم خدا رو، نگفتم نه شما رو دوست ندارم خدا رو دوست دارم، اینم غلط بود. چی بیان کرد؟ گفت شما رو هم دوست دارم چون رسول خدایی. چقدر ادب، الهیت بیان، چقدر عالی. این بچه کی بوده ماشاءالله؟ خلاص آدم نمیدونه تو تاریخ اگر میگشت پیدا میکرد این بچه کی بوده انقدر فهیم، انقدر با که اگر بخوای مسئله را از یه بزرگتر بپرسی به این راحتی و این زیبایی نمیتونه پاسخ بده، که همه ادب. یه موقع آدم میگه نه، اگر امر بین شما و خدا باشه من خدا رو دوست دارم، یعنی اونجا اصلا این غلط میشد، چون رسول خدا رو وقت فرض جدایی دیده بود. فرض جدایی امکان پذیر نیست. این دید که رسول خدا ذاتش رسول بودنه، حقیقت و قوام ذاتش رسول بودنه، نه رسول بودن یه عرضی باشه براش، یه ذاتی داشته باشه رسول بودن یه عرضی براش باشه، نه، چون ذات وجودش، یعنی هویتش، حالا بگیم ذات یعنی ماهیت نه، یعنی هویتش رسول بودنه، که این رسول بودن وقتی میگه شما هم چون رسول خدا هستی دوست داری. پس محور محبت بدن خیلی ارزش عریزه، منحصر در خوردن و آشامیدن و لباس و خانه به تنهایی فقط نیست، خانگی کلان رو هم شامل میشه که کره ارض است. به تعبیر امام رحمت الله علیه، اگر آقای کارتر زمین رو هم مالک بشه، اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، زمین رو هم همه جا رو مالک بشه، باز کرات دیگر رو هم میخواد، آرام نداره، چون انسان نامتناهی رو میخواد. اگر نامتناهی آمد در خدمت بدن قرار گرفت و بدن خواست این رو، وقت میشه فساد و سفک. همون که ملائک ابتدا وقتی آدم رو خدا گفت میخوام اینی جائل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. نگاه به جنبه بدنی انسان با قوای نامتناهی، قوای نامتناهی در اختیار انسانی که محدودیت دارد و عالمش هم محدودیت دارد، اگر قرار بگیرد حتما به تعارض و تعرض و فساد و سفک منجر خواهد شد. چی؟ بله، اینها تحلیل اینها از این باب است که اون حدود وهمی بدنی سرایت کرد در اینکه چی بشه؟ اون حدود الهی رو تبدیل به حدود وهمی بکنن. یه بحثی که قبلا هم داشتیم، بحث مهمی این است که شیطان راه جدیدی ابداع نمی کند. راه‌های شیطان همون راه‌های چی هستش؟ همون راه‌های الهی در حرکته، منتها در مقابلش یه آینه میگیره، او رو تبدیل به وهم میکنه، یعنی حقیقت رو به تصویرش تبدیل میکنه، از حقیقت به تصویر. لذا در اونجاها خوارج اون حقیقت الهیت رو میدیدند، فکر میکردن اونه، اما این برمیگشت به اون به اصطلاح زوال خودشون که از قبل زاویه گرفته بودن، که اون زاویه تبدیل میشه حقایق به وهم. لذا اون هم بر اساس بدنه، چون اون زاویه چجور ایجاد شده بود؟ سلطه احکام بدن، درسته؟ حالا دین رو تفسیر میکنه به نظام وهمی بدنیش، در خدمت بدنش قرار میگیره. اگر این روایت هم خیلی زیبا این رو بیان میکنه، همین خوب شد این سوالو کردید، این روایت بیانش نسبت به این مسئله خیلی عالیه که میفرماید اینا وقتی که در مقابل دین میایستن، اگر انشالله بتونم این رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینجور فجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا علی الجماعه کأنهم ائمه الكتاب و لیس الکتاب امامهم. این تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام داره در مقابل مقابلینش میکنه که همین طیف های مختلف قاستین و مارقین و ناکسین هستند، همین سه دسته که شما اشاره میکنی، میگه اینها کأنهم ائمه الکتاب، اینا امام کتابن. وقتی وهمش و منش گسترده شد، خودش رو حد خودش رو دید، خودش رو امام کتاب میبینه. کتاب که حد شکنه رو امام نمیبینه، کتاب خدا حد شکنه، حد وجودی افراد رو میشکنه، یه حد اون حقیقت اطلاقی است، حد نداره کتاب. لذا پیغمبر اکرم، حضرات معصومین، حقیقتشون اطلاقی است. وقتی تبعیت از اونها میشه، تبعیت از حد نیست، چون اون حد شکسته شده است. نحن مشیت الله، ما مشیت خدا هستیم، مشیت خدا اطلاقی است، درسته؟ ما حدود داریم، هر چقدر انسان به سمت حقیقت امام حرکت میکنه، حدودش کمتر میشه. هر چقدر انسان دور میشه، حدودش بیشتر میشه. میگه اینا لیس الکتاب امامهم فلم یبقى عندهم، اگر هم اسم کتابو میارن، اگر هم ادعای تبعیت کتاب رو میکنن، لم یبقى عندهم الا اسمو ولا یعرفون الا خطه و زبوره، خط کتاب پیش اینهاست، یعنی بدن کتاب پیش اینهاست، نه حقیقت کتاب. زبور کتاب پیش اینهاست، کتاب به معنای اون جسم ظاهریش میشه، نه حقیقتش. این نگاه این است که هر چقدر انسان به سمت کتاب خدا حرکت بکند، به سمت حضرات معصومین حرکت بکند، تبعیت، تابعیت، حدود مثلا وهمی شکسته میشه، به مرتبه اطلاق نزدیک میشه. خیلی بحث زیباییه. و اگر انسان کتاب رو بر اساس امیالش تعریف کرد، این شده امام کتاب، که وقتی امام زمان میاد، عطف الرعیه علال هدا، ازا به صلاح اتفر هدا علال رعی، رعی رو بر هدایت امام چکار میکند؟ احوار و هواها رو به سمت هدایت عطف میکند، در جایی که قبلش هدایت به رعی عطف میشد. یعنی نگاه میکرد میلش چیه؟ میخواست در حقیقت بگه هدایت هم همینه، میل من هر چیز هدایت همونه. امام که میاد میگه هدایت این است، احوا و هواها و نفس ها به سمت این بره، حدود شکسته میشود. پس حرکت به سمت اطلاق با حبل الهی است. حبل الهی کتاب و ولی است که روایت هم آمده، کتاب و ولی حقیقت اطلاقی است. حرکت به سمت کتاب و ولی حرکت به سمت اطلاق و گسستن از حدود است. انشالله این لا تفرقو اینجا امکان پذیر میشه، و الا هر محوری به غیر از اینها محور بخواد قرار بگیرد، حرکت به سمت حده، دشمنیست. لا تفرقو صدق نمی کند، جمیعا صدق نمی کند، اعتصام به او صدق نمی کند، بلکه افتراق از اوست، به اسم اعتصام افتراق است. پس باید به من دعوت کردن ها، اگر کسی به من دعوت بکند، یعنی به حد دعوت کرده. حتی ممکنه دستور دین رو بگه ها، حتی ممکنه مرید و مرادی باشد، دستور به من دعوت کردن دعوت به حد است. اگر دعوت به حد شد، اساس دعوت به حد دشمنی و کینه و تفرقه رو دارد. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اینجا هم صدق میکند، مگر کسی به دین دعوت کند، خودش رو هم فدای دین کرده باشد، محو در دین کرده باشد، هیچ از منیت او باقی نمانده باشد، تا حدود در کسانی رو که داره میبره با خودش میبره و خودش هم عبور میده، دعوت به خودش نیست، همراه میکنه و خودش هم عبور میده، مثل عالمان ربانی که میبرن با خودشون و خودشون هم عبور میدن. اما امام از امام عبور نمیشه، چون حقیقتش اطلاقی است، عبور از امام معنا ندارد. اما امام هم دعوت به خودش نمی کند، دعوت به خود ندارد، دعوت به خداست، چون این ربط به خدا در اونجا اون حقیقت مشهوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. این بحث باید اینقدر گفته بشه، چی بشه؟ تا فروع زیادش داره، حالا نترسید دیگه ادامه نمیدیم، تا فروع زیادی که داره که اینا همه تثبیت بشه تو همه جهات زندگی اجتماعی و فردی ما، این بس نتیجه دارد. انشالله بهره مند باشه. سلامت باشه. اللهم سلامت باشه دخلص. بسم الله. اینو مثالشو زدیم اگر یادتون باشه، پرنده هایی که مثال زدیم که نوک پیکان حرکت میکنن، تو جلسات گذشته گفتیم امام نوک پیکان حرکت میکنه، بقیه به مقدار توانشون دو طرف و بقیه که ضعیفن در درون این خط قرار پیکان قرار میگیرن، لذا همه رو امام حفظ میکنه با اون نوک پیکان قرار گرفتن، لذا اینها هم حدود اینها هم چی میشه؟ با حد امام شکسته میشه. سلام علیکم ورحمت الله. دقت کردید یک حرکت کاروانی جمعیه منعطف به هم، لذا اینجور نیستش که اون کسی که داره تند میره اگر با جمع حرکت کرد نتیجهش کمتر باشه، چون حرکت جمع هم میشه حرکت او، حرکت جمع هم میشه چی؟ حرکت او. لذا پهن شده مثل یه خطی میمونه که حرکت کرده که سطح ازش ایجاد بشه، نقطه نیست که حرکت کنه که یه خط ازش فقط ایجاد بشه. سلام علیکم ورحمت الله. شعارشون خب دیگه همون خودشون رو امام میبینن دیگه، تفسیر خودشون رو برداشت خودشون رو دیگه، اینا امام کتاب شده، کتاب امام اینها نیست. عرض کردیم دیگه قشنگ به همین ها گفتیم که خوارج دیگه، یعنی اینها خودشون رو وقتی که امام میدیدن میگفتن ما امام نمیخوایم، گفتن ما امام نمیخوایم، کتاب هست و کتاب هم وقت بعد امیرالمومنین میگه کتاب مفسر میخواد، مبین میخواد، مبین کتاب که میان خودمون، وقتی خودمون شدیم مبینه بعد همون میشه دوباره میشه همون خودشون، تن میشه محور، منتها تنی که اینقدر گسترده شده تو نظام وهم، یعنی تن تو نظام بله دیگه، تن تو نظام وهم هم خیلی گسترده میشه، گستردگیش تو نظام وهمه، یعنی یه موقع از یه سلام علیکم یه شیطان کوچک حرکت میکنه، یه شیطان عظیمه که حرکت میکنه، این شیطان عظیم وهمش خیلی قویه، حدودش خیلی کثیره، لذا سیطره بر حدود پیدا میکند، اما سیطره بر حدود پیدا میکند از باب همین کینه و بغض سیطره، اما حدود بله بله
درست فهمیدم یا نه؟
سلام علیکم.
اون قسمت قبل که میگه اعدا بودیم،
بله از کنتم اعدا،
شما قبل از اسلام به لحاظ اون خودخواهی که داشتید
دو بیان کردیم دیگه، یه بیان اجتماعی یعنی قبل از اسلام حیات اجتماعیتون بر اساس کینه بود، خب یه بیان فردی، یه بیان نه انفسی بود که شما قبل از این که اون حقیقت دینی بیاد، آره هر فردی بدنش رو میبینه ملاک، بله توسعه بده، بله
در حد و مرز اسلام، یعنی حالا هر مسلمانی رو
نگیم در حد و مرز اسلام، چون اسلام اگه حد و مرز داشته باشه خودش میشه یه حد در مقابل حدود، میشه اطلاقی، اینجا حد ندارد اطلاق است، یعنی اسلام حد شکن است، اینو میگن
یعنی شما مسلمین قلبهاتون به هم،
یعنی اینا هی حدودتون داره شکسته، الف بین قلوبکم، یعنی هی داره حدود شما رو با این اتحاد قلبی میشکنه، داره شما رو به سمت اطلاق میبره، چون یه موقع هستش که حدود در کنار هم قرار میگیرن مثل دانه‌های شکر ولی حدودشون شکسته نشده، اما یه موقع از پیوندهای مولکولیه حدشون شکسته میشه دیگه، اکسیژن و هیدروژن، اکسیژن و هیدروژن نیستن، آبن، حدشون شکسته شد، یه حد بالاتری پیدا کردن که آبه.
الان الف بین قلوبکم یعنی شما مسلمین نسبت به هم دیگه دل هاتون،
بله 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 بله، اینجا نسبت شده. اینجا نسبت به مسلمینه ابتدا، بله بله بله،
حد و مرز اسلام میشه چارچوبش،
نه دیگه حد و مرز نیست، چون اگه میگیم حد و مرز گرفتیم اسلام رو، چون بقیهش عدمیه،
اسلام یعنی اصطلاحی دیگه، اسلام تسلیم یا اسلام دین،
هر دو رو شامل میشه، بله مرز با کفار، مرز با کفار عدمیه، کفار حد ند، اونا حدودشون عدمی است، این حد، این حقیقت وجوده، چون ببینید ما یه بحث دیگه، اینا چون بحث فلسفی میاد ما میخوایم تو فلسفه ماهیت حد برای وجوده، اما حقیقتی که ماهیت نداره حد نداره، لذا خدای سبحان ماهیت نداره، لا ماهیت الله، درسته حد نداره، وقتی که حد نداره پس اگر دعوت دارن میکنن به حقیقت اطلاقی مثل مشیت الهی، این حد نداره، در مقابلش حد نیست، دقت کردید اطلاقه که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این اطلاق حقیقتشه، و اگر اطلاق شد حرکت به سمت اطلاقه، نه یه مرز جدیدی، بله میتونیم تو نگاه اولی به عنوان مفهومی بگیم یه مرز جدیدی داره ترسیم میشه، مرز بین ایمان و کفر، مرز بین اسلام و کفر، اما این تو نگاه اولیه و الا تو نگاه حقیقی این حقیقت وجوده، چون وجوده و کماله، کمال مقابلش عدم نیست، چون مقابل ندارد. عدم چیزی نیست که مقابل برای کمال، مقابل اونجاییست که وجودی باشه در مقابل او. وقتی کمال اصل وجوده، حقیقت وجوده، چیزی در مقابل نداره. حرکت در راستای کمال انسان جلو میره، مقابل و حد نداره. بحث دقیقیه. بله 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 بعد تو مراتب بعدی اون دامن است، اون تو دامن است، یعنی مؤمنان تو دامنه وجودی امام که قرار میگیرن مراتب دارن، به اون مقداری که جذب شدن حدشون شکسته شده، به اون مقداری که هنوز منیت دارن حد دارن. بله مراتب دارن. تماس دارن.